یکیش نظام بانکی کشوره، وزارت آموزش و پرورش و واردات و صادرات و کالا و اقلام استراتژیک و عملکرد شهرداری تهران. یعنی این در تراز این چهار موردی که عرض کردم قرار میگیره. صنعت خودروسازی که ما اگر بخوایم نگاه بکنیم از نگاه آماری مجلس دوم، مجلس
خیلی ازتون عذرخواهی میکنم جناب آقای مهندس دادفر، هسته اصلی این تحقیق و تفحص چیه؟ قاعدتا باید توی این دستگاهایی که مشمول این اصل 76 هست یه تخلفاتی صورت گرفته باشه که برای بررسی اون تخلفات یه کمیسیون تحقیق صورت میگیره دیگه، درسته؟ یعنی عملا این 161 که تقاضای تحقیق و تفحص شده حتما یه تخلفات و یا جرمهایی واقع شده که حالا نمایندگان گفتن بریم این رو تحقیق و تفحص بکنیم، درسته؟
اصلا اهمیت حساسیت زا بودن یا تخلف زا بودن، یعنی وقت میدید اصلا تخلف قرار نیست باشه، اما اهمیت و حساسیت عده‌ای از آقای نمایندگان رو بر این می‌دارد که بیاین و یک طرحی رو ایجاد بکنن برای اینکه در اونجا حضور مستقیم داشته باشن برای نظارت بر عملکرد این موضوع.
حالا یعنی آقای مهندس دادفر الان صنعت خودرو که از تالی گام به گام با نمایندگان مجلس جلو می‌رفتید به دلیل اهمیت و حساسیت این تحقیق تفحص شکل گرفت یا نه اونجا احساس می‌کردن جرمی واقع شده یا تخلفی واقع شده یا سوء جریانی هست؟
ده همه در کنار هم دیگه، به هر حال یک سری گزارش میاد، مردم حوزه های انتخابی خدمت آقای نماینده ها میرسن، گزارش هایی رو ارائه میدن، گاهن مطالبه اجتماعی از سوء جریان یا عدم حسن اجرای امور، حالا سوء جریان نخواهیم بگیم، به دست آقای نماینده خودشون میبینن. تغییرات خیلی سریع قیمت، بحث کیفیت، بحث تصادفات یا خیلی چیزهای دیگه، اینها رو برای این میداره که بیان و برن دنبال تغییر، یعنی خودشون وارد موضوع بررسی اون فضا و اون موقعیت بشن و در موردش اظهار نظر.
احسن. خب پس بنابراین متوجه شدیم مجموعه اینها عملا باعث شده که تحقیق و تفحصی راجب صنعت خودرو شکل بگیره. حالا بفرمایید که این کمیته چجوری ساختارش به چه شکل، ترکیبش به چه شکل، چجوری شکل میگیره؟ خواهشم اینه که راجب اینم با شنوندگان ما صحبت کنید.
ببینید هیئت‌های تحقیق و تفحص ابتداءً طرح تحقیق و تفحص توسط تعدادی از آقایون نمایندگان که با هم هم نظر هستند در این موضوع و انجام موضوع توسط یک یا چند تن همزمان ایجاد میشه، این طرح به امضا و تصویبشون میرسه و تحویل کمیسیون تخصصی میشه. یعنی باید ابتداءً کمیسیون تخصصی بر اساس آیین‌نامه داخلی طرح‌های تحقیق و تفحص رو به تصویب برسونه و اکثرا طرح‌های تحقیق و تفحص از کمیسیون تخصصی خودشون استارت میخوره.
درست.
یعنی یه دفعه کمیسیون نفت نمیاد تحقیق و تفحص در مثلا نهادهای دامی رو استارت بده.
درسته.
معالا در بحث تخصصی خودشون وارد میشن، بعد از اون خب شروع به این که جمع کردن امضاها و پشتوانه‌های دیگر آقایون نمایندگان میکنن برای اینکه طرح در کمیسیون بشه و رأی بیاره، بعد هم میاد وارد صحن میشه که اون چی میگن اون پروپوزالی، اون آورده اولیه‌شون رو میارن در صحن عرضه میکنن که ببینن آیا دیگر همکارانشون بهشون رأی میدن یا نه، که بنده هم عرض کردم در اعراض قبلی از 161 مورد مثلا 131 موردش مورد تایید همه همکارانشون یا اکثریت همکارانشون در صحن علنی قرار گرفته طی 10 دوره گذشته.
بله
من در خدمت شما هستم.
آقای دادفر این وقتی تایید میشه بر اساس اون به کمیسیون تحقیق ارجاع میشه، یعنی کمیسیون تحقیق ما یه کمیسیون دائمی نمیتونیم تلقی بکنیم، درسته؟
کمیسیون نیست، هیئته.
آها، هیئت تحقیق تفحصه.
هیئت تحقیق و تفحص.
بعد بر اساس اونها
اینو کاشی از نماینده ها سوال میکردید.
حالا نماینده ها انشالله میان روی خط ازشون میپرسیم.
شاید از خود نماینده ها میپرسیم.
بسیار خوب، بسیار خوب. خب حالا بریم روی فرایند اجرا. فکر میکنیم که این کمیسیون شکل گرفت، حالا میریم توی صنعت خودرو که دیگه از اینجا شما همراه نماینده ها بودین. خب بفرمایید که مثل نحوه بازرسی ها به چه شکله؟ آیا عملا این فرایند به نظر شما که کارشناس اون حوزه بودید به درستی شکل گرفت؟ تونست دقیقا اون منشأ پیدایشش رو هدف گیری بکنه و به هدف شلیک بکنه و نهایتا بعد از اینکه این گزارش توی سند قرائت شد نتیجه و سرنوشتش چی شد آقای دادفر؟
ببینید، من این شاید سوال فقط مختص حضرت عالی نباشه، این سوال برای خود من یا خیلی از افراد دیگری که حالا از مسئولین هستن یا از عموم مردم این سواله که آه تحقیق تفحص چی؟ نتیجهش؟
آفرین.
تهش چی؟ هیئتی تشکیل می شود، عده‌ای از آقایون بزرگواران همراه می شوند، جلساتی محلی تخصیص پیدا می کنه، امکاناتی آقای وزیر مربوطه میاد، معاونینشون میان، مسئولین میان، حالا تو بحث خودروسازی مدیران عامل شرکت ها میان و شروع میشه. در یک مدتی یک بودجه‌ای تخصیص داده میشه از طرف مجلس شورای اسلامی برای اون هیئت و کارشناسانشون، امکاناتی در نظر گرفته میشه، میرن و میان و همه رو میارن و سوال میکنن و بالا و پایین و اینها، تهش میشه گزارش تحقیق و تفحص.
احسن. اون گزارش راجع به صنعت خودرو به چه چیزی رسید آقای دادفر؟
الان بهتون عرض میکنم.
لطف میکنم.
ببینید، تهش میشه گزارش تحقیق و تفحص. این گزارش تحقیق و تفحص که باز من در آمار قبلی عرض کردم خدمتون، از 77 هیئتی که تو کلن تو دور و ده دور
55 تاش قرائت شد،
55 تاش خوندن، یعنی هیئت اومده امکانات و تشکیلات رفته، 55 تاش بیشتر نتیجه کاغذی نداشته. کاغذی عرض میکنم
دقیقاً
انداد میفرمایید. حالا میگیم این 55 تا که چی شد؟
25 تاش ارجاع شد به قوه قضاییه.
55 تاش یعنی در دستاوردی داشته که احتمالاً امکان وقوع جرم درش وجود داشته.
احسن.
یعنی باید قوه قضاییه وارد می‌شده. اما تمام فرایند تحقیق و تفحص که مختص جرم انگاری یا پیدا کردن تخلفات نیست، یعنی من خودم شخصا به این اصلا اعتقاد ندارم. ما دستگاه‌های نظارتی داریم، حراست داریم، انواع حراست‌ها رو داریم، حفاظت‌ها رو داریم، بخش‌های بازرسی رو داریم، سازمان بازرسی رو داریم، وزارت اطلاعات داریم، یعنی جامعه اطلاعاتی ما در فضای که دارای اهمیت برای کشور در اشکال مختلف داره کار میکنه.
درست.
حالا چه تو نظام بانکی باشه، آموزش پرورش باشه. لذا به نظر میرسه که کار تحقیق و تفحص‌ها موچه شخص گرفتن نیست. داره باید برود بررسی بکند در کلان، در تکنیک ها و تاکتیک هایی که چرا در این صنعت، در این فضای اقتصادی یا اجتماعی، چرا به اون اهداف والای نظام جمهوری اسلامی که براش قوانین مقرر گذاشته شده دست پیدا نکردیم. اما خب میبینیم میرویم و میاییم. ما 5 دوره تحقیق و تفحص صنایع خودروسازی داشتیم. خب در 5 دوره، این 5 دوره مشخصا مجلس دوم، ششم، هفتم، نهم و دهم بوده.
بله.
خب ما تو همین موضوع بیایم مشخصا رو این صحبت بکنیم.
بله.
5 دوره هیئت ها رفتند و آمدن.
احسن.
نتیجه چی؟ نکته اصلی جناب آقای سجادی فرمای بزرگوار، اولیش به نظر بنده که در تحقیق و تفحص صنایع خودروسازی در خدمت دوستان بودم یا خودم عمل کننده بودم و کار دستم بوده و انجام میدادم، یا اینکه به عنوان مشاور هیئت بودیم در این دو دوره آخری، اصالتا مبحث نبود ضمانت اجرا برای دستاوردهای تحقیق و تفحص ها یک عامله، دو عدم پیگیری صحیح دستاوردها عامل اصلیشه که شما اگر به وظایف کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ملاحظه بفرمایید، پیگیری دستاوردهای هیئت‌های تحقیق و تفحص وظیفه کمیسیون اصل 90. یعنی شما هر چی هم که تحقیق و تفحص دقیق، صحیح، جامع و مانعی رو داشته باشی، علمی و منطقی رو داشته باشی و اون بخش قضایی رو هم حالا فرض کنیم که بهش دست پیدا کردی و ازش خارج کردی، بیایی بری اینا رو تحویل باید بدی دیگه، دستاوردها، خود متن گزارش به همراه مستندات پیوستش و تمام اصلا نداره که بیاری تحویل کمیسیون اصلا ندادی. اگر کمیسیون اصلا نود صحیح عمل نکنه، انگار نه انگار تقریبا فاسد انجام شده.
آها دیگه کمیسیون اصل 90 قراره چیکار بکنه؟ شما گزارش کامل دادید به اونها، اونها باید ارجاع بدن به دستگاه قضا دیگه.
در نه 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 بخش قضایی رو عرض نمی‌کنم. آخه ببینید
راجع به اصلاح فرآینداشون می‌فرمایید؟
عرض کردم در شرح وظایف کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، یکیش پیگیری صحیح دستاوردهای تحقیق و تفحص‌های مجلس از وظایفه، از متن وظایف اومده.
درسته.
اما اینها رو خب باید رفت ببینید. ما یه عادتی داریم، عادت من هم هست شاید، خوب مطالعه نکردنه. ما باید بشینیم مطالعه کنیم ببینیم وظیفمون چیه، حدود اختیارمون چیه. این یه بخشه. یه نکته دیگه من عرض کنم که الان در حال انجام این موضوع هستم. ببینید مقام معظم رهبری در بیانات خودشون عدم حل مشکلات رو ناشی از ندونستن راهکارها نمیدونن. یعنی شون میگن راهکارها هست و اما نیازمند همت، شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریه. و یه نکته دیگرم من عرض کنم از برمایشاتشون، میخوام نتیجه بگیرم و دلیل داره این را
بله.
چون الان دیدید به هر کی میگه حالا چطوره، ببخشید میگه که مقام معظم رهبری فرمودن. آقا چرا عمل نمیکنی؟ فقط فرمودن به چه دردی میخوره که؟
درست.
ایشون یه مطلب خیلی دقیقی میفرمایند که هر دقیقه از وقت این مجلس، در مورد این مجلس 3 نفر بوده، با مقیاس‌های مادی و معنوی دارای ارزش والایی است و هیچ کس حق ندارد این سرمایه گرانبهای ملت را هدر دهد یا صرف کارها و مباحث کم ارزش کند.
درست.
درسته.
بله.
ما سوال اینجا پیش میاد. 5 دوره رفتید آمدید، هیئت‌های مختلف، وزرای مختلف، نمایندگان محترم مختلف که هر کدوم از این هیئت‌ها حداقل میتونم بگم دارای ادعای 50-60 نفری کارشناسی متخصص موضوعه، غیر از آقایون نمایندگان که خودشون هر کدوم از فرهیختگان هستن. یعنی یک گزارش تحقیق و تفحص عملاً چکیده و اساره تفکر عده افراد کارشناس موضوعه.
درسته.
خب که با دقت و ظرافت خاصی این گزارش رو تهیه کردن، ترخیص کردن و آوردن تو مجلس.
احسن.
و پشتوانه این تحقیق و این جزوه یا این کتابچه تفکر و اندیشه است.
درست.
خب این همه این کار شده در کنار این بذاریم کنار آیه سجادی پناه، در کنار این مرکز پژوهش‌های مجلس در هر سال، نمیگم تازه در هر دوره، مطالعات بسیار دقیقی چه آینده پژوهانه چه برای متعلق به حال، فضاها، تحلیل‌های مختلفی داره، حالا در خصوص خودرو هم داره خیلی زیاد. من فقط یک جستجویی رو می‌کردم، مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس فقط بالغ بر 60 مورد پژوهش تخصصی تو موضوع خودرو داره، یعنی عنوانش فقط خودرو. 5 دوره هم تحقیق و تفحص داریم، پایان نامه ها و پژوهش های دکترا و کارشناسی ارشد هم که اعلام ماشاءالله در موضوع خودرو، قیمت گذاریش، استراتژیش، آیندهش، آینده خودرو، خب همه اینا هست. با برگشت به اون فرمایش مقام معظم رهبری، ما چه نیازی دیگه به تحقیق و تفحص داریم؟ کی اومد که بره دستاوردهای قبلی ها رو دستبندی بکنه، لیست بکنه و بعدن بیاد بگه آقا این همه دستاورد داشتن؟ حالا دستاوردها رو بهتون من عرض خواهم کرد.
بله بله.
که براتون خیلی شاید جالب باشه.
بله.
بیاد بره اینها رو تلخیص بکنه، جمع‌آوری بکنه، بگه خب این همه رفتیم اومدیم، همش هم جالب و جالب در این که دستاورد هیئت‌ها و مرکز پژوهش‌ها 90% این همه. نه بفرمایید این همه، نه اینکه مثلا بگیم هر کدوم رفته یه چیزی در آورده یا پیدا کرده یا یافتش بسیار متفاوته. 90% حتی از این 90% میشه قاطعانه با 50% متنش هم شبیه هم.
آها
یعنی
یعنی نشون میده که فرایندها اصلاح نشده، همچنان اون مشکل باقی. با قوت خودش باقیه.
آها دقیقاً، به قول اون قدیمی میگه گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله هیئت‌های تحقیق و تفحص یا مجلس شورای نمی همان است که بود، اتفاقی نمیفته. پس نتیجه باید بگیریم که عدم پیگیری صحیح یا نداشتن ضمانت اجرایی بر دستاوردها، خب نتیجهش همین میشه دیگه. حالا شما چی کار داری میکنی؟ چی رو اصلاح کردی؟ مثال بزنم، در دو مجلس دهم خدا رحمت کنه جناب آقای نجفی رو رئیس هیئت تحقیق و تفحص بودن، در این تحقیق و تفحص خواندنیست، یعنی جدی عرض میکنم، من خواهش دارم تمام کسانی که اهل موضوع خودرو هستن، زیادم نیست تعداد صفحاتش، قابلیت خواندن داره، یک بار این تحقیق تفحص رو بخونن، یک بار، جدی عرض میکنم، هم علمی هم خواندن.
درسته.
مجلس نه این که حالا ما در کنار، من که ننوشتم توی دهم اصلا من در نوشتار اثری نداشتم، مجلس نهم هم همینطور، آن هم خواندنیست. هر کسی این دوتا رو فقط بخونه کامل از بی بسم الله تا تای تمه، بهتون قول میدم میتونه در مورد موضوع خودرو کشور نظر بده، نظر تخصصی بده.
درسته.
چون اساره همه موارد در این دوتا اومده. اون مجلس نهم هم جناب آقای دکتر علیلو بودن، ایشون هم نگاه خیلی کارشناسانه داشتن، فقط نوع نگاه ها در اینها فرق میکنه. دستاوردها همه یکیه.
درسته.
در این که از اول، یعنی از اون بار اولی که تحقیق و تفحص شروع شده، در این که تماما خط یکیشون نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، حضور دولت در صنایع خودروسازی کشور موجر به ایجاد رانت و انحصار و سوء جریان می شود و بایستی هرچه سریع‌تر نمیدونم سهامداری شرکت های از درون گروه و همچنین سهامداری دولت از این صنعت خارج شد، این اصلا یک ضربه آهنگ ثابت در همه تحقیق تفحص و پژوهش هاست.
درسته.
و پژوهش های دانشگاهیه. خب چی کار کردی؟ شما ببخشید اسم بچه رو گذاشتی رستم، جرأت نمی کنی صداش بکنی، به دولت جرأت نمی کنی بگی چرا این کار رو اجرا نمی کنی، بعدن هی میای تحقیق تفحص میذاری.
خب
پروس این فکری بکن.
من خواهشم اینه که چون وقتمون رو به پایانه آقای چیز راجب در خصوص صنعت خود رو با حضرت عالی، خواهشم اینه که بفرمایید توی این پنج دوره‌ای که الان تحقیق و تفحص صورت گرفت، اون دوره‌ای که حالا خود حضرت عالی توش توی این هیئت تشریف داشتید، به چه دستاوردهایی رسیدید؟
عرض کردم یکیش این بود،
یکیش
حضور دولت،
حضور
دولت در سهامداری دو تا شرکت بزرگ خودروسازی.
الان سهمش 25% مگه بیشتره دولت؟
آها من داشتم تو عرضم عرض میکردم، با اون 25% و همچنین خرید سهام برخلاف قانون توسط شرکت های زیر مجموعه دو خودروسازی، یعنی سهام خود مادر رو شرکت زیر مجموعه خریده،
آها
اون خرید مسئولیتش در اختیار کی قرار میگیره؟ اون 25%ه.
دقیقا.
دولت اسمش 25%ه. حالا تو یکیش اومدن به اسم تعاونی کارکنان رفتن این کار کردن توی سایپا، تو یکیش به یه مدل دیگه شرکت های زیر مجموعه تعاونی کارکنان نیست. عملا حکم مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های خودروساز ما رو در حال حاضر وزیر محترم صنعت معدن تجارت امضا میکنه. اگر روزی دیدیم مجمعی تشکیل شد و این آقایون رو برگزید، مجمعی تشکیل شد، اون موقع بدونم یه اتفاقی افتاده.
آها.
چون چیزی نداریم ما. این یکیش.
خب الان همین بفرمایید مورد دومش هم بفرمایید.
مرحله قیمت تمام شده کالای ساخته شده.
بله.
ما هزینه‌های سربار بسیار بسیار زیادی، سربار غیر تولیدی عرض می‌کنم. اینا بله. یه خورده مباحثی که کسایی که باید آشنا باشن با صورت‌های
بله، سربار غیر مستقیم مثلا
اینقدر بسیار بسیار بالا و زیاده، وام گرفتن نبردن اقساطو بدن، سودش هم نبردن بدن، هر بار که هر کالایی رو تولید میکنن یک بخش بسیار زیادی رو میارن روی اون قیمت تمام شده کالا محسوب میکنن واسه اون وامه و سودش.
بله.
پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی، وقتی دولتی است، وقتی تلفیق شده با سیاست این صنعت، شما با دستور رئیس جمهور، با دستور یک وزیر در استان فلان کارخونه میزنی، در کشور فلان کارخونه، با پول کی داری میزنی؟ با پول سهامدار. اگر زیان بده از کی میخوای بگیری؟
از سهامدار.
سهامدار که پول نمیده، بعد تو فروشت ببری قیمت تو بالا. این اصلا فرمول پیچیده ای نیست، اصلا اینا دیگه نیاز به تحقیق تفحص نداره. اینا از هر من شمسه در تامین قطعات فرایند، شما امکان نداره انتظار داشته باشید که دروندادت یک محصول گران بیکیفیتی باشه، یعنی قطعات رو دارم عرض میکنم، بروندادت مثلا یه دفعه باشه مثلا مرسدس بنز S500. این که اصلا نمیشه که.
احسن.
شما قیمتی رو که داری خرید میکنی قیمت نامتعارفه. اینا که دارم عرض میکنم، من همه رو به استناد تحقیق تفحص دارم عرض میکنم.
بله بله بله.
یعنی یک کلمه‌اش از خودم نیست. من خودم اصلا چیزی بلد نیستم.
آیه مهندس دادفر، خواهشم اینه که 2 دقیقه بیشتر فرصت بدید.
تمام است.
بله بله.
وقتی داخل میکنی محصولی رو که قیمت تمام شده، قطعاتش وسط زیاده و کیفیت نداره، بعد انتظار داری مثلا یه محصول بسیار بسیار عالی رو تحویل مردم بدی، خب این اصلا من که تصورش هم برام سخته. شاید دوستان در شرکت‌های خودروساز تصور این رو داشته باشن.
درست.
بعد هم پیروی نکردن از یک استراتژی. باور نمی‌کنید ما استراتژی محور نیستیم در صنعت خودروسازیمون. استراتژی اصلا وجود نداره.
درست.
شاید استراتژی در سطح بونگا، اونم استراتژی نیست، برنامه کوتاه مدت میشه اسمش گذاشت باشه، اما در سطح بخشی، سطح کلان و فراکلان اصلا چنین چیزی رو دنبال نمی‌کنیم. و نکته آخر من،
بله
تمامش می‌کنم، اون چی که داره اتفاق میفته در دنیا، سال 2025 اتحادیه اروپا از بحث سوخت‌های فسیلی در خودرو و وسایل حمل و نقل داره خارج میشه.
بله بله.
ما تازه داریم سر تاراب و روهام و اینا دعوا میکنیم که هنوزم تولید نشده.
درست.
ارزش افزوده صنعت خودرو سازی در طراحی محصول یه پلتفرم ارزش افزوده دارم عرض میکنم.
بله.
ما اینو ما اومدیم تای کار گرفتیم، اینو عوض میکنیم، اینو میخوام تولید کنیم. بشینیم نگاه کنیم ببینیم ترکیه کجا رفت.
بله.
چگونه کار کرد؟ از 50 سال پیش نیست، از سال 2000 شروع کرده. امسال خودروی برقی با پیمایش 500 کیلومتر رو داره میده بیرون، با سال 2021 با پیمایش 500 کیلومتر برقی، پلتفرم 100% ترک.
بله.
100% ترک. این خیلی مهمه ها، 100% ترک. حالا ما هنوز دعوا کنیم که آقا دولت بماند یا برود.
بسیار بسیار ازتون متشکرم جناب آقای مهندس مهدی دادفرد، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و کارشناس تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی.
بزرگواری.
براتون آرزوی موفقیت میکنیم آقای مهندس. خدا نگهدار.
وقتتون گرفتم. خدا.
تو روزگار شلوغ و زمانه قریب، آشنا بودن با یک مسیر مطمئن و مفید حتما ما رو به سرمنزل مقصودمون میرسونه، مسیری که از یک نقشه مفید و مطمئن نشأت گرفته باشه، مسیری مطمئن با نقشه راه.
نقشه راه شنبه و دوشنبه از ساعت 10 تا 11 شبکه گفتگو.
با جناب آقای دادفر گفتگو کردیم، متوجه شدیم که 5 دوره تحقیق و تفحص در مجالس ادوار راجع به صنعت خودرو انجام گرفته، علارغم هزینه های بسیار بسیار سرسام‌آوری که ما برای مجلس شورای اسلامی میدیم، یعنی یک جلسه علنی 4 ساعته مجلس چیزی حدود 5-6 میلیارد تومان برای کشور هزینه برمی‌داره. انشالله که این تحقیق تفحص هایی که صورت میگیره در مجلس شورای اسلامی به نتیجه مؤثری منتهی بشه و از این وضعیت در بیاد. انشالله ما یکی از نمایندگان مجلس رو هم داریم تلاش میکنیم که عضو همین کمیسیون تحقیق تفحص هستند که با ایشون مسائل صلاحیت، ساختار و کارکرد این کمیسیون رو در حقیقت بررسی بکنیم. ظاهرا جناب آقای دکتر علی جدی عضو هیئت رئیسی این کمیسیون هم همراه ما شدند. جناب آقای دکتر جدی به شما سلام عرض میکنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان سلام عرض میکنم.
بسیار متشکرم آقای دکتر چتی. خواهشم اینه که راجب خود ساختار این کمیسیون با شنوندگان ما صحبت میکنید. آیا این کمیسیون یا یک هیئته؟
ببینید، ما کمیسیون تحت عنوان کمیسیون تحقیق و تفحص در مجلس ندادیم. خب اینجور به این سبکه که در نمایندگان محترم از مجلس میتونن در حوزه‌های مختلف طرح تحقیق و تفحص رو ارائه بدن به هیئت رئیسه مجلس. یعنی طرف و یک نماینده میتونه به اعتبار چند تا نماینده دیگه تحقیق و تفحص از یک موضوعی رو در یک محل یا نهادی رو استارت بزنه. روالش هم اینه که وقتی این شخص میاد درخواست میده و طرحش به عبارتی ثبت میشه، بعد به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع میشه. مثلا اگه در حوزه صنایع باشه، معادن باشه، میاد در کمیسیون صنایع معادن بررسی میشه. اگه در حوزه وزارت صنعت باشه، وزارت فناوری اطلاعات باشه، میاد در کمیسیون صنایع معادن. در کمیسیون صنایع معادن اون متولی اون مجموعه قرار تحقیق تفحص بشه درخواست میشه بهشون، سوالات این افراد بهش ارسال میشه، اونها ظرف مدت مشخصی پاسخ میدن. بعد پاسخ ها رو که دادن، اگه اون شخصی که تحقیق و تفحص میخواد بکنه، نماینده محترم، اگر قانع شد، خب همونجا بحثش تمام بسته میشه میره. اگر قانع نشد، نهایتا کمیسیون رأی گیری میکنه که این تحقیق و تفحص رو به صحن علنی مجلس بفرسته یا نه. اگر کمیسیون مربوطه، کمیسیون تخصصی که این تحقیق و تفحص درش مطرحه، اگر رأی گیری کردن به عبارت مبنی بر این که این تحقیق و تفحص به جریان بیفته، خب ارسال میکنن به صحن علنی مجلس و سحن هم اگر رأی مثبت داد دیگه استارت عملی تحقیق تفحص شروع میشه.
زنده باشه.
میخوره استارت.
زنده باشه.
آره، ولی اگر کمیسیون خب بگه نه این نیاز به تحقیق تفحص نداره، حتی نماینده درخواست هم داده باشه، تحقیق تفحص اونجا کنسل میشه.
زنده باشه.
نهایتاً استارت تحقیق تفحص که خورد، بعد بررسی میشه توی یک کمیته ای که این کمیته متشکل از نمایندگان محترم هست که اینها با هم دیگه یک تشکیل میدن، یک کمیته ای میرن تحقیق تفحص انجام میدن و گزارش رو دوباره به صحن علنی مجلس میدن. اگر مواردی خلاف مقررات و خلاف قانون هم اونجا دیده بشه، به قوه قضاییه ارسال میکنن برای بحث پیگیری قضایی.
زنده باشید. آقای دکتر جدی، راجب صلاحیتش هم توضیح میفرمایید. قلمرو موضوعیش کجاست؟ اون اصل 76 به نظر میرسه راجب تمام امور یه ابهاماتی وجود داشته باشه. یعنی میتونه در تمام امور این کشور عملا ورود بکنه این؟
در تمام امور این کشور که از محل بودجه بیت المال اینها ذینفع هستن، درست شد؟ یعنی به نوعی از بیت المال مملکت در اونجا هزینه می شود. یعنی در بخش خصوصی خب اینا قطعا دخالتی نمیتونه بکنه، ولی در هر نهادی، در هر سطحی که اینها به نوعی ذینفع هستن از منابع عمومی بودجه، اینها میتونن نمایندگان مجلس ورود بکنن. مثلا من خودم الان بحث تحقیق تفحص از نهاد ریاست جمهوری رو زدم.
احسن.
شد؟ آره، که الان در بحث کمیسیون برنامه بودجه در عین جریان هست که در بر یا از بعض سازمان ملی استاندارد که زیر مجموعه خود رئیس جمهوره الان زدن، یا دوستان بعضی از نمایندگان از سازمان بازرسی کل کشور که زیر مجموعه قوه قضاییه تحقیق تفحص زدن. یعنی در این قضیه محدودیت وجود نداره.
عرضم به حضورتون، به خیلی تشکر میکنم. صلاحیت و ساختار رو خیلی قشنگ برای شنوندگان ما باز کردید. الان برسیم به حوزه کار کرد. آقای دکتر، 55 تا توی این مجلس، 10 تا مجلس قبلی گزارش هیئت تحقیق تفحص در صحن علنی قرائت شده، عنایت دارید؟ 25 تا از اینها ارجاع شده به قوه قضاییه. چه سرنوشتی پیدا کرد اینها علارغم هزینه های سنگینی که ما برای تحقیق و تفحص پرداخت میکنیم؟
درسته. یک اشکالی که وجود داره متاسفانه، حالا ما هم در مجلس مطرح کردیم، اینه که خب نمایندگان که میان بعضی تحقیق تفحص رو مطرح میکنن، بعضی وقتا میبینیم با پایان دوره نمایندگیشون نزدیک میشه یا بعد در دوره بعد در مجلس حضور ندارن، عملا این مقدار پیگیریش رها میشه. ما دنبال هستیم که در مجلس، یعنی اگر نماینده خودش هم حضور نداشت، یک نهادی در داخل مجلس باشه که پیگیری این تحقیق تفحص باشه. یعنی به نمایندگی از مجلس در مجلس تو ساختاری دیده بشه، بالاخره این در قوه قضاییه میره، پیگیریش انجام بشه.
مگه کمیسیون اصل 90 این کارو نمیکنه؟
خب کمیسیون اصل 90 هم شما میدونید که کمیسیون اصل 90 هم خب سیال دیگه، نمایندگان تشکیلش میدن. یه ماده باز ممکنه در دوره جدید، ممکنه نمایندگی قبلی نبودن که بخوان اینا ادامه بدن.
خب بالاخره ساختار وجود داره دیگه، اینا باید پیگیری.
آره، ساختار وجود داره، ولی خب بالاخره اگر یه ساختار ثابتی هم در داخل مجلس، ارکان مجلس شکل بگیره، خود به خود اینا میتونه کمیسیون اصل 90
پس یکی از دلایلش رو شما فرمودید که یک پیگیری جدی روی نتایج این تحقیق تفحص ها صورت نمیگیره. بعد موارد دیگه چی آیه دکتر؟
بیشترش همینه، یعنی چند تا موردی که من دیدم بخاطر اینکه نماینده ای که مسئول کمیته بوده عملا دیگه در مجلس حضور نداشته، متاسفانه بحثش رها شده دیگه.